أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوت النبویه و سالت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. حقیقت همین بود که میخواستیم یه مطلع بس آخرین خطبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه باشه و پیام هایی که احیانا آخرین باری که رسول الله با مردم صحبت کردن قبل از شهادتشون، یعنی آخرین خطبه که داشتن، مقداری به او توجه کنیم. بعد شرایطی رو که اون شرایط باعث شد بعد از رسول الله چنین ظلم فاحشی به حضرت زهرا سلام الله علیها روا بشه و ایشون در اثر این ظلم به شهادت برسن، این خود شرایط زمان و اختزاعات زمان رو بررسی کن. البته این رو انشالله خواهیم داشت، یعنی از این موضوع فارغ نمیشیم، ولی در همین فرصت کمی که توفیق بود پای قرآن بشینیم، اون صفحه‌ای که عرضم به حضورتون که صفحه‌ای که به ما رسید از قرائت قرآن یه صفحه خیلی خاصی بود و ما رو برد توی، البته باز بی ارتباط نیست با اصل بحث، تو موضوعی که اخیراً مقداری باید به این بخشی توجهی بشه، آیات خیلی مهمیه، مراجعه به ولی خدا در زمانی که اون زمان عواملی برای اختلاف و تنازع وجود داره، به ویژه در زمان جنگ. خب الان این جریان رحلت آقای هاشمی بالاخره همراهی مردم که انصافا خوبم همراهی کردن، احترام گذاشتن، تقدیر کردن، مؤمنین، انقلابیین، حزب الله، غیر حزب الله آمدن، حالا یه عده‌ای با انگیزه خاص سیاسی خودشون اومدن، یه عده نه واقعا، یعنی قالب جمعیتی که آمدن برای تشییع و برای این حضور که حضور باشکوهی هم بود، ادعای غالب ادعایی بودن که نسبت به زحمات ایشون در دوران انقلاب، زحمات ایشون قبل از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب و در دوران حالا جنگ و سازندگی و اینها، به نوعی قدرشناسی کنن با توجه به این که خب مقام معظم رهبری هم در پیامشون نسبت به رحلت ایشون نهایت رحمت، عطوفت و نجابت رو به خرج دادن، نهایت بزرگواری و سیادت و آقایی رو به خرج دادن و حقیقت رو هم بیان کردن، البته با تفضل و عنایات کریمانه خودشون. خب مردم این اقبال رو از طرف امام مسلمین وقتی میبینن، حالا به قول خود مقام معظم رهبری اون اختلاف نظرها و اجتهادها رو دیگه ازش صرف نظر میکنن تا این سفر برای ایشون یه سفر سلامتی باشه. بالاخره از این عالم به اون عالم رفتن کار سخت و دشواریه، خیلی واقعا سخت و دشواریه، از کیفیت نماز و مکرر در مکرر طلب عفو از خدای متعال کردن و رحمت و حشر با مجاهدین و منفقین فی سبیل الله داشتن. خب معلومه که آقا معظم رهبری نگران حال این دوست قدیمی و دیرینشون هستن. منتها صدا و سیما هم رو همین مبنا خب خیلی برنامه هایی که البته اینها خیلی آمادگی نداشتن، طبیعی هم بود که چه این اتفاقی بیفته، بالاخره خبر نمی کنه. قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. اون مرگی که شما ازش فرار میکنید، یه روزی اون مرگ میاد با شما ملاقات میکنه. شما شاید حالا قصد نداشته باشید، ولی یه روزی میاد سراغمون که دیگه به قصد ما کاری نداره این مرگ. فانه ملاقيكم، او میاد به دیدار شما. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، شما رو میبره به سمت عالم غیب و شهود، دیگه از این عالم ماده صرف پست حقیر بیرون میاد. دیگه آدم موقع حقایق عالم رو میبینه، نمیتونه بالا پایین کنه. خب ولی یه اتفاقی داره میفته توی این برنامه ها که یکی دو تا برنامه من دیدم حالا توی این یک دو روزی که فرصتش بود، یه خود برنامه های ما هم سبکتر بود. عرضم به حضورتون که این صحبت های آیه هاشمی در ارتباط با جنگ و اختلاف نظر ایشون با حضرت امام خیلی صریح و روشن، البته قبلا مطرح شده بود، هی مکرر هم الان مطرح میشه. یعنی عرضم به حضورتون که خب ایشون زبانشون زبان نرم و ملایم و عرضم به حضورتون که به قول خودشون یه زبان منطقیه، ولی یه وقتایی توی این فضاها بحث منطق کار نمی کنه. من الان نمونه هایش رو عرض می کنم. ببینید منطق کجا کم میاره؟ در برابر مقدرات الهی منطق و تدبیر ما معنایی نداره که قد علم کنه. منطق اینا هی داره تکرار میشه، کم 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 ما ترسم به این شک کنیم، بگیم که نکنه اصلا امام اشتباه میکرد که اصرار داشتش که جنگ ادامه پیدا کنه، نکنه امام اشتباه میکرد که میگفت ما باید کربلا رو آزاد کنیم بعد بریم به قدس، قدس رو آزاد کنیم و بعد بریم سراغ ششون. که ببینید وقتی شما میخواید یه چهره مثبتی از مرحوم هاشمی نشون بدید، بعد یه چنین موضوع پیچیده سیاسی رو بیاد توی این فضا عنوان بکنید، وقتی همه چهره مثبته، یه مسئله پیچیده‌ای که احیانا اتفاقا یکی از همون نقاط اجتهادی اختلافی همینجاست، همون یکی از نقاطی که مقام معظم رهبری اصلا زیر بار نرفتن همین نقطه است. دیشب یکی از شبکه ها داشت پخش میکرد، نمیدونم شبکه 3 بود فکر کنم، یه گزارش مصاحبه با ایشون سال 85 فکر کنم اگه اشتباه نکنم داشت پخش میکرد، که مثلا اون جوان که حالا خیلی مقهور و مبهوت هم بود و خیلی سوال کردنش لحنش مشخص بود که هی میخواست طعنه به این طرف بزنه که کسانی که ناقدن چه خطایی میکنن چه اشتباهی میکنن و اینها. ایشون اونجا خب خیلی صریح عنوان کرد که خب بله ما هممون تصمیممون این بود، رفتیم پیش امام، امام قبول نمی کردن چند بار اینجوری بالا پایین، نا بالاخره امام متقاعد شدن. بعد حالا با برخوردهایی که من کردم، حتی ایشون گفتن که امام به من گفتن مثلا مگه تو نمی انگار حواست نیست من کی هستم. منتها من گریه کردم اون موقع امام بلند شدن منو بوسیدن، گفتن من نمیدونستم تو انقدر آدم دلنازکی هستی که عشق میریزی و اینها، ولی بالاخره گذشت و اومدیم. و خب توی این فضا این بحث یه جوری مطرح شد که انکه آقا امام قبول کن دیگه، چرا حرف منطقی رو قبول نمی کنی؟ این منطقی بود. بعد توی همون موارد همیشون میگفتن که ما دیگه امریکا مستقیم وارد جنگ شده بود و ناوهاشو آورده بود و نمیدونم سکوهای ما رو زده بود و امکانات نظامیمون اینجوری. اون نامه‌ای که فرمانده سپاه به من داده بود، و دیگه ایشون اونجا نمیگه که این نامه‌ای که فرمانده سپاه داده بود برای چی داده بود. شما به ایشون گفته بودی که برای 20 سال آینده جنگ نیازهاتو بنویس، اونم این نامه رو برای شما داده بود، برای اینکه شما برای 20 سال آینده جنگ به عنوان فرمانده جنگ تدبیر کنی. نداده بود که شما این نامه رو ببری به امام بدی بگی امام از فرمانده ها نمیتونن جنگو ادامه بدن چون این امکاناتو ندارن. یعنی توی یه چینی فضاهای این بحثا داره مطرح میشه. خب همه هم الان نگاهشون نگاه به قول معروف اقبال دیگه، نگاه اقبال، نگاه تدبیر و تأمل و تعمق نیست. خب حالا دیگه گذشت دیگه آقا، دیگه بر گذشته صلوات تموم شد رفت آقا، دیگه حرفشو نذارید دیگه، ول کنید دیگه، حالا هرچی بود بود. بعد شما بزرگترین شبهه ها رو مطرح میکنید، هیچ کسی هم اینجا نمیاد در مقام پاسخ بر بیاد، چون اصلا این محضر پاسخ نیست. این یکی از خطاهای فاحش صدا و سیما تو این زمینه است که خب شما پخش کنید، اب نداره، چیزهای مثبت رو بیارید پخش کنید، اما نه دیگه اون مسائل خیلی پیچیده و چیزی که دو طرفه باید پاسخ. الان امام، از حق امام کی باید دفاع کنه توی این برنامه ها؟ از حق آقا باید کی دفاع کنه؟ مقام معظم رهبری تا آخرین لحظه هم با قطعنامه مخالف بوده، منتها تو صحبت های ایشون که نه فقط خود امام مخالف بوده، نه ایشون مخالف بودن، ایشون مقاومت میکردن، ایشون نظرشون نظر امام بود. براتون عرض کردم به حدی این قصه، به حدی، چون من برای خودم مسئله بود. ما همون سال پذیرش قطعنامه از اون نامه و اون فضاها با خبر شدیم تهران. بالاخره بودن دوستانی که ارتباط داشتن با بیت امام و اینا، میدونستیم نظر امام چرا نظر امام اینگونه است، چرا مخالفن و بعد نامه چی نوشتند و چه و اینها، همه اینا رو خبر داشتیم. منتها یه نکته این که برای خود من سوال بود، این برای ما کشف نشده بود، نمیدونستیم که نظر خود مقام معظم رهبری تو این موضوع چیه، که بعدها همین چند ماه پیش بود که یه بار تو هیئت براتون عرض کردم، اون عزیزی که در یه جلسه خدمت مقام معظم رهبری از مسئولین جنگی، از مسئولین اول همون فرماندهان سپاه که ردهای بالای سپاه هم بوده و مسئولیت سنگینی هم داشته، میگفت توی جلسه من از آقا سوال کردم، گفتم آقا شما نظرتون زمان قطعنامه شما شخصا چی بود؟ گفت دیگران اعتراض کردن که چرا این سوالو میکنی، فرماندهای دیگه سپاه که بودن تو اون جلسه. بعد آقا فرمودن نه، سوال خیلی مهمیه، سوال کردید پس سب کنید جواب بدم، من تا حالا اینو نگفتم. بعد پاسخ میدن که حالا پاسخش مفصل قبلا براتون عرض کردم، فقط یه اشارش این که گفت انقدر برای من پذیرش قطعنامه غیر قابل تحمل بود، فقط به خاطر امر امام پذیرفتم، دیگه حاضر نبودم بعد از پذیرش قطعنامه زندگی کنم، به یه بهانه ای پشتم رفتم منطقه. گفتم خودش میگه، میگه به این بهانه، برای به بهانه ای که سرکشی کنم پشدم رفتم منطقه، رفتم تو خط، رفتم تو بعضی از اماکن پرخطر گشتن که یک خمپاره به قول معروف بی هدفی، یه ترکشی، یه تیری از یه جایی بیاد و من بر دیگه زندگی نکنم، زندگیم از من بگیره، مرگ برای من بهتر بود از این وضعیت. خب شما تو صحبت‌های آقای هاشمی مثلا این نمی‌بینی، ایشون اون زمان رئیس جمهور مملکت بوده، نمیتونید شخصیتی در این جایگاه رو نادیده بگیرید نظر مخالفش رو، یه جوری عنوان میکنید که نه همه منطقی متوجه بودن، امام غیر منطقی مقاومت میکرد، آخر هم منطق غلبه کرد. که بعد میگن یه دفعه قرارگاه کربلا صدام کردن و بسیم و اینها، گفتن قرارگاه کربلا با شما کار داره، چی شده؟ گفتن آس احمد آقا پشت خده با شما کار داره. که من رفتم گوشی رو گرفتم، آس احمد آقا گفتن امام به شدت ناراحتن از اینکه شما بلند شدید رفتید منطقه، برای چی رفتید؟ سری برگردید. دیگه به دستور و حکم امام ایشون بر میگردن، که بعد یه مدتی هستن دوباره میرن. خود ایشون تعریف میکنه، این آقایی که تو اون جلسه از آقای نوشینده هست ایشون الان، میفهمون من دوباره بلند شدم رفتم، این بار رفتم توی مناطق دیگه چون نمیخواستم دیگه بعد از این زندگی کنم. یعنی همون فضای جام زهری که امام فرمود، همون فضا برای آقا مقام معظم رهبری هم همون فضاست. ما که نمیتونیم پا رو حق بذاریم به خاطر حالا یه ایجاد یه تلطف عمومی. تو همون فضا دوباره حضرت امام طریق آست احمد آقا به شدت توبیخ میکنن و میگن که این دفعه مستقیم بیاد پیش خودم کارش دارم، که ایشون میگه من دیگه برگشتم، دیگه نرفتم ریاست جمهوری، مستقیم رفتم خدمت امام. و امام عصبانی جواب سلام منم امام نداد. کی گفته بود برنشی بری منطقه دوباره؟ تو گفت من اینجا بود که دیگه ببینید یه وقتی بغض میتره که گریه میکنی اینجا، یه وقت بغض میتره که گریه میکنی اونجا، چقدر ببین تفاوته. اونجا امام از این که میگه من تو منو انگار نمیشناسی، من کیم که دارم این فرمانو میدم، اینجا میگه امام منو توبیخ کرد که تو چرا رفتی منطقه، چرا تو بالا رفتی جبهه، من به گریه افتادم، بعد امام منو بغل گرفت همین که گریه میکردم، بعد امام شروع کرد منو دلداری دادن. گفت تو که بهتر میدونی من تمام زندگیمو برای این جنگ گذاشتم، جانمو گذاشتم، و انقدر که تسلا بدن و آقا رو آروم کنن و متقاعد کنن که آقا دیگه ادامه بدن، برن مسئولیتشون ادامه بدن. بعد شما توی این انعکاس ها اینجوری میبینی تو جنگ فرق میکنه. یه وقتی اختلاف نظر، ببینید توی حوزه یه مثلا حالا یه جایی کسی اجتهادی میکنه، چه اشکال داره؟ ولی جنگ فرق میکنه. یه اختلاف نظر تو جنگ کشته شدن داره، جانهای مؤمنین از دست میره. حالا توی این آیات رو نگاه کنید، من میخوام یه حرفی بزنم. این حرف این جز با آیه قرآن نمیشه زد، چون من اگه من خواستم این حرفو مثلا همین جوری بزنم میگن بابا این داره حرف فضایی حرف میزنه. برو ببینیم شما چی میفهمی. تو زمان جنگ بچه بودی، تو بچگی جنگ رو نمیفهمیدی که. ما فرماندهان میفهمیدیم، ما این که مسئله دستمون بوده متوجه بودیم، شما که اصلا حال تراجدی نیستید، حالی نیست، حالیتون نیست. تو بعضی از کتابهاشون الان اینجوری مینویسن اصلا. به هزار دلیل ثابت میکنن که آقا بله ما باید عهدنامه رو امضا میکردیم. آقا معظم رهبری من تو نماز جمعه محکم فرمودن، گفتن این دلیل غلطه، این که بگن که آمریکا غلبه داشت و ممکن بود با جنگ رو در رو ما رو از پا در بیاره و امام به خاطر ترس از آمریکا این کار رو کرد، این حرف غلطه. اینا آقا معظم رهبری تو نماز جمعه علنی فرمود، مخفی و پنهانی نیست. الان دوباره به این بهانه هی داره این پخش میشه، جوانای امروز میگن که ها پس این جوریه، پس فردا اگه موضعی ولایت گرفت ما باید کیو داشته باشیم که بره با منطق قانع کنه ولی رو. همشون که رفت آیندگان خط میده به آیندگان، جوان امروز میگه لابد اینه دیگه. بعد دیگه تو چجوری میتونی به این رهبر تکیه کنی؟ چه رهبری، چه منطقی؟ توی این آیاتی که حالا امروز سهممون بود، خدای متعال با پیغمبرش این گونه صحبت میکنه. دقت کنید، حالا بیایم برسیم به اینجا. از انتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من میام یه صفحه قبل، چون صفحه بعدی که بخوام بخونم مرتبطه به این صفحه قبل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انفال گمان میکنم 42 باشه اگه چشام خوب ببینه. از انتم بل ادوت دنیا و هم بل ادوت قصوا و رکب و اسفل منکم و لو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلک من حلک ان بینتن و یحیا من حی ان بینتن ان الله سمیع علیم. شما سپاهیان شما با سپاهیان دشمن روبرو شد. خدا میگه من یه صحنه یه طراحی کردم که شماها با هم بجنگید. اگر به هوای خودتون رهاتون میکردم نمی جنگیدید. یه کاری کردم که شما با هم مبارزه کنید. که چرا؟ چون من خدا، دقت کنید، جنگ ها، من خدا در نظرم بود به وسیله این جنگ یه عده ای رو هلاک کنم، یه عده ای رو هم باقی بدارم، یه عده ای رو بکشم، یه عده ای رو حی زنده نگه دارم. این با این نبرد صورت می گرفت. یعنی حکم نبرد حکم منه، اما اگر به تدبیر و عقل خودتون واگذار می کردم این جنگ صورت نمی گرفت. خب چه کار کردی خدایا؟ خیلی جالبه. می فرماد اینی که من، تازه اینی که من خواستم یه عده ای الان کشته بشن و خواستم یه عده ای زنده بمونن، اینم دلیل داشتم. یعنی اینجوری نبود من خدا بی دلیل این کارو بکنم. میخوام اینو عرض بکنم، خدا میخواد اینجا پرده برداره از این که موضوع جنگ یه موضوعیه که حتی ممکنه برای پیغمبرش هم شبهه بشه. باید خدای متعال مستقیم دستور بده، بر اساس دستور خدای متعال عمل بشه. در جنگ شما هم همین جوری بود. حضرت امام می فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این آیه رو خوند آقا سال فکر میکنم 66-67 بود. حضرت امام این آیه رو خوندن 67 بود. گفتن بر اساس حکم خدا باید بجنگیم. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خدا یه اقتضایی داره، یه قضایی داره، یه اراده‌ای داره به وسیله نبرد این اراده رو تحقق می‌بخشه. فرمود من شما رو وقتی روبرو کردم چه کار کردم؟ خیلی جالبه. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. فرمود پیغمبر من قبل از اینکه شما وارد جنگ بشید عده زیاد اونها رو تو چشمتون کم نشون دادم. دقت کنین، عده زیاد اونها رو تو چشمتون کم نشون دادم. چرا خدا این کارو کردی؟ به خاطر اینکه اگر شما عده زیاد اونها، یعنی واقعیت رو میدیدید، واقعیت رو میدیدید، در بینتون اختلاف میافتاد که بجنگیم یا نجنگیم. این موضوعی که در جنگ شما پیش اومد. من میگم حالا خیانتی در کار نبوده، که بوده. این شما بعدها الان توی سال 95 یفی میبینید مثلا فلان نشریه اسرائیلی میاد پرده بر میداره از فلان ملاقات سال 65 کیک با جاسوس‌های اسرائیلی یا آمریکایی. حالا میگیم خیانت نبوده، این اتفاق که بوده که زدن هواپیمای مسافربری. آقای هاشمی صریحا توی تلویزیون دیشب داشت میگفت، میگفتش که اگر ما قطعنامه رو امضا نمی کردیم همون بلایی که سر حلبچه در آورد با بمب شیمیایی، اون بلا رو سر کرمان و شیراز و یزد و اصفهان و تهران می آورد. خب ها اختلاف شده، اختلاف شده سر چی؟ آقا ما نمیتونیم بجنگیم. الان اون متوسل سلاح‌های میکروبی شده، شیمیایی شده، ما این نداریم، ما نمیتونیم هم طور چیز کنیم، مقابله به مصر کنیم. امام که میگه نه نرید به مردم کاری نداشته باشید. از اون ورم هواپیمای مسافری هم که زد، ناوگانش هم که برداشته آورده تو خلیج، سکوهای ما رو امریکایی‌ها مستقیم زدن. ببین حالا انصافاً الحق و الانصاف این نیست. این نیست. سال 61 که شما خرمشهر رو آزاد کردید، امریکایی ها گفتن ما دیگه توان جنگ با ایران رو نداریم. 61، الان 67. ولی اگر این هم بود، اگر خیانتی هم نباشه، اگر هم بگیم مثلا امریکا مستقیم میخواد بیاد وارد بشه، یعنی اگر هیمنه امریکا هم بیشتر باشه سال 67، هیمنه دشمن بیشتر باشه سال 67، که والا بلا تلا این حرف دروغه. من مجروح سال 67م. ما شبی که برای عملیات بیت المقدس 7 زدیم به خط، ساعت 2:30 شب حرکت کردیم شلمچه، رفتیم 35 کیلومتر، حدود 35 کیلومتر، نزدیک 40 کیلومتر، 35-6 کیلومتر راحت رفتیم. جنگیدیم اما راحت 30 کیلومتر رو گرفتیم رفتیم جلو. گذشتیم از کانال مایی هم که قبلا پس داده بودیم، کلی از مناطق عراق، و یکی از سیاست‌های این آقای هاشمی که فرمانده جنگ بود این بود که بخش‌هایی از عراق رو همیشه نگه داره تو دستش که برای میز مذاکره وقتی خواست چیزی رو بده اونها رو بده. بالاخره تدبیرشون اینجوری بود. ما توی اون عملیات رفتیم، یعنی اگر اجازه میدادن ادامه هم میتونستیم بدیم. 30 کیلومتر تو خاک عراق پیش رفتیم، ادامه هم میتونستیم بدیم. ساعت 2 بعد از ظهر، 2:30 شب تا 2 بعد از ظهر فردا ظهر، ما 30 کیلومتر از عراق هم گرفته بودیم، اومده بودیم جلو. یه گردان پیاده، خدا شاهده، یه دونه شهید هم نداده بودیم گردانمون، یک دونه شهید هم ندادیم. اما وقتی که دستور رسید، های تاد پیداد، پاشید عقب نشینی کنید. ای بابا، این حمله چی بود؟ این عقب نشینی چیه؟ همون ساعت 2 بعد از ظهر دستور عقب نشینی اومد. من تو خط بودم، ولا بلا تلا، آتشی که سرمون بود یه آتش معمولی بود، ما هم تازه رسیده بودیم، راحت 24 ساعت میتونستیم مقاومت کنیم تا گردان بعدی بیاد. ما هنوز خط مستقر نشدیم، گفتن عقب نشینی کنید. ما تو عقب نشینی کلی رو دست دادیم. اینکه من چشمم دیدم که دارم دروغ بگم که، و خطم خط اساسی و محوری شلمچه است. بعدها نوشتن که شما فاو و بی خودی اصلا گرفتید. اصلا فاو برای ما عراقی ها اصلا اهمیتی نداشت. حالا ما میگفتن آقا فاو مثلا چقدر اهمیت داره، ارتباط عراق رو با دریا قطع میکنه. نه، مثلا افسرهای عراقی بعدها گفتن نه اینجوری هم نیست، ما با فاو کاری نداشتیم، چون فاو گرفتید ما رفتیم سراغ شلمچه، شلمچه برای ما مهم بود. یک کشوری که دنیا داره حمایتش میکنه گیرش به همین یه تیکه خلیجه. شلمچه منطقه مهمی بود. ما گفتم برگردیم. آقا چی شد؟ آخه مثل آدم حسابی هم که نگفتن برگردید. من تو سنگر فرمانده گردانم بودم، ما تازه اومده بودیم مستقر شدیم، تازه بچه ها رفتن یه چیزی پیدا کنن بیارن بخوریم، نهارمون بخوریم. مثلا ساعت 2-3 بعد از ظهر بود. بیسیم چی؟ خب جلو چشم بود دیگه. بالاخره وقتی میخواد عقب نشینی کنه، یکی تو بیسیم میگه آقای فرمانده گردان نیرو تو بکش عقب. بیسیم چیه گردان؟ اصلا فرمانده گردان خبر نداشت که باید نیروشو بکشه عقب. یعنی براحتی یه جوری قصه طراحی شده بود، یا غفلتن یا عمدتن نمیدونم، یه جوری بود که راحت باید این گردان حبیب دو دستی تقدیم میشد به برادران عراقی، اسیر میشد. چون وقتی به شما نگن، به شما نگن عقب نشینی کنید، بعد گردان بغلتون، گردان چپ و راستتون خالی کنه، عراق هم بیاد شما رو دور بزنه، همین فقط تو نقطه الحاق که میخواد قطع بشه میگه برو عقب نشینی کن. این تو تا با تمام سرعتم که بدوی این میبنده. 30 کیلومتر این مسیر.
اینا نشسته بودن پشت تانک ها و پشت نفربرها و پشت آیفه ها، فقط بیان این 30 کیلومتری که ما اومدیم تو دلشون ما رو دور بزنن. دو طرفمون هم خالی شده بود، اصلا دو دستی لقمه حاضری میخواستن ما رو تقدیم کنن به برادران عراقی. بعدها اومدیم سر در آوردیم گفتیم آهان سال 67 بود، ما که خبر نداشتیم، سیاست مدارا خبر داشتن، بعد میرفتن پای میز مذاکره، پای میز مذاکره رفتن، عراقی ها اسیر زیاد میخوان. خب 67 دیگه، مرتیر یا مرتیر تیر ماه 67. خب کو این عراق اگر راست میگه، اگر قدرتش انقدر زیاده، اگر آمریکاست، اگر هر غلطی هست، با کو بچه‌ها ما راحت با یه گردان رفتیم 3 کیلومتر چه گرفتیم یه دونم شهید ندادیم. کاری ندارم، حالا من اونجا مجبور شدم اومدم عقب، یا مثلا بعد از پذیرش قطعنامه، بعد از پذیرش حتی تو اون مقطع تویمون نشد، تو مقطع بعدی، بعد از پذیرش قطعنامه، بعد از پذیرش قطعنامه که عراق اومد تو جاده اهواز خرمشهر رسید دیگه، اومد رسید دیگه، رسید به جاده اهواز خرمشهر. آقایون فرمانده ها جلسه داشتن تو اهواز و این حرفا داشتن، برمیگشتن عراقی ها رو دیدن کف جاده اهواز، تلویزیون داشت تعریف میکرد، میگن رفتیم اهواز جلسه، داشتیم برمیگشتیم بریم اندیمشک، بریم دو کوه، عراقی ها کف جاده اهواز خرمشهر، اینا اینجا چیکار میکنن؟ شما الان همه تون منطقه زیاد رفتیم، جاده اهواز خرمشهر کجا؟ خط کجا؟ چند ده کیلومتر با خط فاصله دارید شما تو جاده اهواز خرمشهر. خب ما رو برداشتن بردن اونجا. خب من مجبور شدم اومدم عقب، ولی میخوام اینو عرض بکنم، بعد از دو سه روز که من به هوش اومدم توی یکی از بیمارستان ها سوال کردم، گفتم اون عملیات چی شد؟ از بنده تخت بغل استیم گفتش که ما همون روز بعد از ظهر اینا رو برگردوندیم سر خط مرز. یعنی ببین 30 کیلومتر این تک کرده اومده، بچه های ما آش و لاش تلفات زیاد 30 کیلومتر اینا رو برگردوندن رفتن سر لب مرزه، همینجا که الان دیگه مرزه. خب ما توان نداشتیم، ما مجبور بودیم. منافقین اومدن از مرساد اومدن تو، کی رفت جلوشون وایساد؟ ما توان نداشتیم. آمریکا راستی چرا غلطی نکرد تو مرساد؟ مرساد که مال خودش بود، چرا هواپیماهاش آمریکا نفرستاد؟ ما توان نداشتیم. خب یه دروغ بزرگه. ولی اگر هم نسبت به دشمن توانمون ضعیف‌تر بود، خدا میگه من دارم جنگو فرماندهی میکنم. پیغمبر اگه من به تو نشون میدادم که واقعیت جبهه کفر چقدره و شما حقیقتو میدیدید، اون چیزی که به چشمتون یعنی واقعیت داشت و من بهتون نشون میدادم، شما میترسیدید، اختلاف میشد تو فرماندهانتون، تو سیاستمداراتون، پیغمبر اختلاف میشد، همین چیزی که شد تو نظام ما اختلاف میشد. و بعد اختلاف چی؟ لفشلتم، شما سست میشدید، ولا تنازعتم فی الامر، دعواتون میشد، اختلافتون میشد، درگیر میشدید، ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور، خدا از قلوب شما خبر داره. لذا چه کار کرد؟ یه کاری کرد، شما دشمنانتون رو کم ببینید، زیاد بودن ها، خدا یه کاری کرد شما دشمنانتون رو کم ببینید، شما هم قدرتمند بودید، کاری کرد که دشمنانتون شما رو کم ببینن، که این اتفاقی که خدا ایجاد کرد باعث شد شما با دشمنانتون بجنگید، خدا شما رو پیروز کرد. اما اگه به دست خودتون بود شما نمی جنگیدید. و بعد اتفاقی که خدا میخواست بیفته در اثر این جنگ، تدبیری که خدا داشت عملی نمیشد. نفخا
این قرآنه دیگه، این که دیگه تفسیر نمی کنم که ترجمه است. تو جبهه حق و باطل باید ببینید خدا کجای قصه است، نه تو چی رو میفهمی. خدا نمیگه خب پیغمبرم برو ببینم نقشه بکش ببینم چی کار میکنی، خواستی بجنگ نخواستی نجنگ. خدا اینجوری نمیگه.
میگه پیغمبرم من تو چشم تو هم دشمنتو کم کردم، ضعیف نشون دادم.
بعد میفرماد که از یوری کموهم از التقیتم فی اعیانکم غلیلا، تو چشمتون اینها رو کم نشون دادم. یقللکم فی اعیانهم و یقللکم فی اعیانهم، شما رو هم تو چشم دشمنانتون کم نشون دادم. لیقضی الله امرن کان مفعولا و الالله ترجع الامور. الهی قربونت برم خدا، من چه تعبیری ببرم آخه خدای آخه چه اصلا توضیح نده به ما این آیاتو. میگه من این کارو کردم تا اون کاری که بنا داشتم انجام بگیره انجام بگیره.
بابا همه امور دست منه، من خودم.
تو جریان نزاع بین حق و باطل شما کاری نیستید،
خدا باید بگه باید چه کنید.
الهی فداتون بشم شهدای کربلای پنج که همین الان هم هست. میدونی کربلای پنج 60 روزه از این زید دی شروع شد، حالا داریم مقدماتی محل تکمیلی چی الهی فدای شما بشم که وقتی اومدید تو جنگ میگفتی چون حکم خداست ما اومدیم تو جنگ، به هیچ چی کاری نداریم.
آقا شلمچه نمیشه جنگی، 10 بار اینجا عملیات شده کافیه، همه تلف میشن همه فلان،
اصلا به این فکر نمی کنن. من نمیدونم کی باید از حق امام تو جنگ امروز دفاع بکنه. بعد تازه صدا و سیما که داره این کارو میکنه، تازه این مصاحبه ها رو داره اشتباهاً الان پخش میکنه، انقدر مثلا هواداری میکنه، ممکنه یه ذهنیتی هم در مردم ایجاد کنه که اصلا امام اشتباه میکرده ایشون درست میگفته با الو بلو فلانی حرفا، چقدر ایشون دلسوز مردم بوده، چقدر فلان، چقدر اینا اصلا اهمیت نمیدادن. با همه این احوال تو تشییع جنازه یه عده را میافتن، خیلی کم هم برای خوبی عده را میافتن. ننگ ما صدا سیمای ما، میخوای چیکار کنه دیگه برات؟ دیگه میخوایی چه کار کنه؟ ببخشید صدا و سیما اخبار ساعت 9 دیشب اومد نماز رو نشون داد، تکبیر اول رو نشون داد، تکبیر دوم رو کامل نشون داد، تکبیر سوم رو کامل نشون داد، تکبیر چهارم رو اما اولش رو گذاشت و تیکه هایی که آقا هی از مغفرت و چی و چی و چی و همش رو حذف کرد تمومش کرد. دیگه میخوای چه کار کنه این صدا و سیما؟ یادم خیانت از این بلند بزرگتر میکنه؟ خب یا شما کلن تکبیرها رو پخش نکن، یا وقتی پخش میکنی همه شو پخش کن دیگه. دیگه اینا چقدر مسمالی کنن آخه؟ تکبیر اول همه متن، تکبیر دوم سوم چهارم هم یه مقداری اولش گذاشت که عمومیه دعاها خدایا با مجاهدین و منفقین فی سبیل الله محشور بشه، رفت تو فضای دیگه امکانم محسنن حضرت فی احسان امکانم مسیعن، دیگه اون تیکه ها رو همه رو عزف کرد، افک 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 ها رو هم عزف کرد، 9 بار افک ها همه رو عزف کرد. خود دیگه چه کار بکنی صدا سیما برای شما؟ انقدر که دشمنان ما پررو شدن دیگه. همین 19 دی ما پیش آقا بودیم، آقا پدر انگلستان نجس رو در آورد، بودید دیگه، همتون بودید دیگه خدمت آقا. گفت دشمن اصلی کیه؟ دشمن اصلیش مشخصا امروز امریکا، اسرائیل، انگلیس. انگلیس الان اتاق فکرش چه کار میکنه؟ حتی گفت ایشون فرمود هیئت‌های اندیشه ورزش، هیئت‌های اندیشه ورز انگلیس نشستن الان فکر میکنن، فکر کردن به این نتیجه رسیدن که باید تمام کشورهای این منطقه رو تجزیه کنن. یعنی شروع کرد به جنایات انگلستان اشاره کردن. بعد یه شما میبینید امروز تو ختم مقام معظم رهبری سفیر انگلستان اینجوری نشسته، سر بالا سینه جلو. کی مرد کرده را داده اینجا؟ همینجوری دستش رو زانوش، یکی این صندلی ها، نه اون صندلی ها هم که روبروی آغاز، از این صندلی ها که معمولا این بغله، اون یکی سفیر ها همه روبرو نشسته بودن، کراواتی ها، یکی همینجوری این صندلی که این بغل دیواره، آقا رو باید اینجوری نگاه کنه، اینجوری نگاه نمیکنه، نگاه نمیکنه اصلا با آقا. دیگه چکا کنن؟ خدا این فرمود و الالله ترجع الامور. با من باید تصمیم بگیرم تو دنیا چجوری جنگ بشه یا نشه، دست منه، دست منه. میدونی این چی دیگه؟ دست منه. شما به غیر از حاکم شهر هیچ کس دیگه نمیتونه تو الان بگه که جنگ یا صلح، حق نظر ندارن هیچ کس که جز حاکم شهر. چرا؟ چون میگه جانشین خدا روی زمین الان حاکم شهره. چرا؟ چون حکم جنگ و صلح رو باید خدا بده. وقت ما یخا رفتیم 19 دی میگیم ما هم مرد صلحیم هم مرد جنگ. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی آخه؟ ما هم مرد صلحیم هم مرد جنگ. ما زمانی که مرد جنگیم که مرد صلح نیستیم، زمانی هم که مرد صلحیم مرد جنگ نیستیم. این مرد صلحیم و جنگ یعنی چی؟ چرا صلح و جنگ رو میذاری کنار هم؟ بی ثبات. هر سال مقام معظم رهبری میفرمود شما قومی ها این شعرتون هم خیلی با مضمون و عمیق و خوب بود، امسال اصلا از شعر تعریف نکن. الالله ترجع الامور. تو جنگ و صلح، تو تقابل حق و باطل، اینی که تصمیم میگیره خداست. در زمان غیبت امام زمانه که نائب امام زمان ولی فقیه حاکم شهر تصمیم میگیره. ولی اگه امام زمان باشه خود امام زمان باید تصمیم بگیره، اگه پیغمبر باشه خود پیغمبر باید تصمیم بگیره، امیرالمومنین نمیتونه تصمیم بگیره. و زمان خود پیغمبر اکرم خود خدا باید تصمیم بگیره. این آیات اینو میگه، سوره انفال. مسئله جنگ بچه بازی نیست یه نفر بیاد از این ور اون ور را بیفته بیاد تحلیل سیاسی کنه جنگو. این وسط یه عده اولیا خدا دارن جونشون رو میدن. بچه هایی که تو جبهه بودن به این فکر نمی کردن که خب حالا صلاح ما هست شلم چرا بگیریم یا نگیریم، صلاح ما هست فاو را برویم یا نگیریم. نه، به ما دستور میدادن آقا عقب نشینی میکنیم، عقب نشینی میکردیم ناراحت هم نبودیم، عملیات کنیم عملیات میکردیم ناراحت هم نبودیم. چرا؟ چون امام فرموده بود تکلیف الهی تو اینه که تو جبهه باشید. تموم شد رفت، تکلیف ما معلوم بود. خدا شاهد این جنگ 20 سال دیگه هم طول میکشید آخ نمیگفتن رزمندگان اسلام، به والله نمیگفتن. من مسئول تبلیغات ست گردان بودم، ابوذر مالک حبیب تو عرصه‌های مختلف، ماه‌های مختلف، سال‌های مختلف، بچه‌های ما این بودن. خدا شاهده اگر جمعیت 800,000 نفریمون به 100,000 نفر می‌رسید تو جنگ، اگه بگی ککمون می‌گزید. مگه وقتی که تنها بودیم تو شلمچه مگه قصه خوردیم؟ جنگ. بعد میفهما یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا، قرون فرمولت برم خدا، آهای مؤمنین اذا لقیتم فئتن، اگه یه جماعتی رو دیدید که اومدن با شما به جنگن، فثبتوا و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون.
شما اگر یه جبهه مقابلتون دیدید بنشینید، تدبیر کنید، اگر عدتون کم بود عقب نشینی کنید، صلح کنید، مذاکره کنید، معامله کنید. این حرف رو زده خدا، قرآن دیگه، سوره انفال. والا به حضرت عباس من عربیم انقدر خوب نیست به این کلماتو درست کنم. میفرماد اگر دیدید اگر یه عده‌ای آمدن مقابل شما، ایستادن با شما مقابله کردن، تنها دستوری که خدا میگه میفرماد چی؟ فثبتوا،
شما
ثابت قدم بمونید، مقاومت کنید، بجنگید. واذکر الله کثیرا، فقط یاد خدا باشید. ما تو جنگ فقط به خدا فکر میکنیم، نه به چیز دیگه ای، نه به بمب‌های شیمیایی تو شهرها. غلط میکرد بمب شیمیایی تو شهرها بندازه. مگه بچه‌های ما فشل بودن؟ آیا هاشمی شما که فرمانده جنگ بودی که خبر داشتی شیمیایی ما یه چیزی بود که ده برابر شیمیایی اونا بود اگه میخواستیم استفاده کنیم.
اونا
اگر جرأت استفاده بمب شیمیایی تو یزد و کرمان و شیراز و اصفهان و تهران داشتن، تردید میکردن در این که بزنن؟ والله اگر تردید میکردن، جرأت استفاده نداشتن. هر چی میشنویم از این ناحیه ضعف سپاه خودمون رو میشنویم. توان رزم بچهای ما، بابا تو این همه عملیات معلوم بود دیگه، 8 سال اینا بچه‌ها مقاومت کردن تو جنگ. ای بابا روی خونه خون شهدا چقدر راحت میشه اسکی رفت. پایمردیشون، فداکاریشون، ایثارشون، عزتشون، قدرتشون، استقامتشون. به قول شما که میگید ما سیم خاردارم نداشتیم، خب این با چی مقاومت میکردن؟ خدا شاهده جز خدا هیچی دیگه نبود. حالا ماها یه نسلیم دیگه، بالاخره میریم این دنیا دیگه. بچه های این نسل که نبودید زمان جنگی، مدیونید اگه این حرفا رو آینده انتقال ندید. ما نمیدونیم آینده چه بشه، چون یه وقت فکر نکنید این حرف ها مال ایشون بود، ایشون هم از دنیا رفت. نه، این حرف ها نیست، این یه فکره، یه طرز اندیشه است. خیلی اینجوری فکر میکنن. خوب حواستون رو جمع کنید. ما تو جنگ، حالا امروز جنگ نیست، فردا جنگ بشه، تکلیفمون چیه؟ تکلیفمون در جنگ این است که ما بنشینیم بر اساس دو تا چهار تای خودمون تدبیر کنیم. البته این منافات نداره با اینکه شما در جنگ تدبیر کنید، نقشه بکشید، تر عملیاتی داشته باشید. به قول آقا استراتژیست های جوان جنگ، خرازی و باکری و همت و حاجی احمد متوسلیان و حاجی احمد کاظمی و بنشینن، باقری و دیگران بنشینن تدبیر کنن، نقشه بکشن، اون سر جای خودش. اما این رو اصل جنگیدن نجنگیدن من تصمیم بگیرم. شما کاره ای نیستی، به قول امام زیگه نمیدونی داری با کی حرف میزنی. این حکم قرآنه، نمیتونی رو قرآن حرف بزنی. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا. این دستور مقاومتی که الان آقا داره میگه، همه اومدن گفتن آقا سوریه نمیشه، حزب الله هم گفت نمیشه سوریه مقاومت کرد، به ولای علی حزب الله هم گفت نمیشه. آقا فرمود خیر میشه، باشه برید موفق میشید. جنگ 33 روزه حزب الله هم گفت، سید نصرالله هم گفت آقا نمیتونیم با اسرائیل بجنگیم. آقا فرمود خیر میتونید، میجنگید پیروزم میشید. فثبتوا، ثابت قدم باشید. رفتید میدانی بررسی میکنه آقا نمیشه. تازه اینی که نمیشه اون که میشد.
واذکر الله کثیرا. بله البته اینجا یه ذکر خدا میخواد. یه دل به قول آقا فرمودن 19 ده یه ایمان قوی میخواد. ایمان قوی که نباشه ابزارالات دیده میشه. امکانات دیده میشه. واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. بعد این آیه. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم.
اینجا خدای متعال میفرماد از خدا و رسولش اطاعت کنید. و اینجایی که اختلاف میفته که بجنگیم به نجنگیم. آقا فرمان کلی اطیعوا الله و رسوله. نه عزیزم، اطیعوا الله و رسوله سر نماز خوندن خیلی راحته، همه نماز میخونن. اطیعوا الله و رسوله تو روزه گرفتن خیلی راحته، همه روزه میگیرن. اطیعوا الله و رسوله نمیدونم تو کارهای دیگه حجاب رعایت کن، کاری نداره. اما توی اینجا دشمنت قدر بود، دشمنت برتر از تو بود، تو ثابت به ایستی مقاومت کنی. اینجا میفرماد اطیعوا الله و رسوله لا تنازعوا، اختلاف نکنید. ما رفتیم نامه نوشتیم به امام، فایده ای نکرد. یه بار دیگه نامه نوشتیم رفتیم، چه کردیم چه نکردیم؟ نه خیر، نباید میکردید، نباید میکردید، باید اطاعت میکردید، باید اطاعت میکردید. لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اگر اختلاف کنید در این مورد، در میدان جنگ حق و باطل، شما از تحت امر ولی حق خارج بشید، تدبیرتون رو به رخ بکشید، صلاح دید خودتون رو عمل بکنید، تفشل و سوس میشید، شکست میخورید. تذهبری حکم. قدرتتون رو از دست میدید، عظمتتون رو از دست میدید. و اصبروا ان الله هم از صابرین. فکر میکنن ان الله هم از صابرین ما رو موقعی که الان در اومدید تو آجاقا تو رکوعه، موقع بگی یه دقیقه کروش بیشتر اتا میده، یا الله یا الله ان الله هم از صابرین، یا الله یا الله ان الله هم از صابرین. ما دو یه ذکر رکوع فقط نیست. حالا من نمیدونم اینم کجا گفته شده، کی از کی چجوری حاج آقا رو میخوان نگه دارن ان الله من صابرین، چجوری شد نمیدونم، بلد نیستم. واقعا ما چه این نقلی داریم، روایتی داریم، این حرفا رو بلد نیستم. ولی این ان الله من صابرین ما رو کجاست؟ مال واصبروا ان الله من صابرینه. مال جاییه که شما در نبرد طرف مقابلت هیمنه داره، تو قدرت نداری با او مبارزه بکنی، باید صبر کنی در مبارزه، میدان رو خالی نکنی، اختلاف هم نکنی، از سر خودت هم تدبیر نکنی، اطاعت از ولی امرت بکنی، در اطاعت از ولی امر صبر کنی و بعد ان الله مع الصابرین، بعد خدا میاد کمکتون میکنه. شرم چه؟ ما چی داشتیم؟ نیرو به اندازه کفاب که نبود. چقدر شهید از ما گرفت، چند هزار شهید دادیم، چند میلیون گلوله رو سر ما ریختن. اصبروا ان الله هم الصابرین. آخرش چی شد؟ تلفات ما توی کربلای چهار خیلی کمتر بود، شکستم خوردیم، کمتر از کربلای پنج بود. گلوله‌هایی هم که اونا استفاده کردن کمتر بود، چون نیاز نداشتن، ما رفتیم تو آغوششون، اونا بیدار بودن. ولی شرمچه وقتی شما رفتید بالا سنگرها خواب بودن، فکر نمی‌کردن دیگه شما عملیات کنید بعد از کربلای چهار شکستی که خوردید. ان الله هم از صابرینی که پای امر ولیشون صبر کردن در میدان مبارزه به خدا توکل کردن. آن ان الله مع اینا. چقدر جالبه.
آدم آیات قرآن رو در این دفاع مقدس میبینه، آیات قرآن رو میبینه در تاریخ انقلاب، چقدر ارزشمنده، اصلا نمیشه روش قیمت گذاشت. کاش بیان بر اساس مبانی قرآن و سیره امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم و امام حسن و امام حسین جنگ ما رو تبیین کنن. از اون طرف تبیین شده ها، عراقی ها و دیگران و دیگران تا دلتون بخواد کتاب نوشتن برای جنگ. از این وری که بیاد تبیین کنه ما این جنگ رو بر اساس کدومی که از اصول دین پیش بردیم، وقت اینو بردارن بکنن درس، فرماندهان نظامی ما بیان اینو یاد بگیرن. تا یه دفعه ای وزیر دفاع ما نامه ننویسه بگی که خب فقط پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا و انگلیس و اینا رو آتیش نزنی، زیر پا نندازی. کشه یاد بگیرن بفهمن مبنا در نزاع بین حق و باطل چیه. نلام از صابرین لا تکونو کل از این خرج رو من دیاره هم بطرا و رعا الناس و یسدون عن سبیل الله و الله به ما یعملون محیط. مثل این انسانهای ریاکار، مثل این منافقینی که صد در سبیل الله میکنن نباشید. اینایی که میان میگن نجنگیم، مبارزه نکنیم، اینایی که اختلاف میکنن با ولی حق در میدان مبارزه، اینا مثل همون منافقینی هن که صد در سبیل الله میکنن، مثل همون ریاکارهایی هن که ظاهرشون خوبه باطنشون خرابه. ازین لهم الشیطان اعمالهم، بعدم همش فکر میکنن درست کار کردن. زین میفرماد، خدا میفرماد شیطون کار غلطی که اینا کردن و پیششون زیبا جلوه میده. نه ما بریم، ما کار عالی کردیم، ما خیلی کار خوبی کردیم، قدم آره امضا که اصلا ما نجات دادیم این مملکت. زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. آخ چه قشنگه، این همون قصه جنگ بدره. شیطان اومد به اینا گفتش که لا غالب لكم اليوم من الناس، رفت تو دل لشکر دشمن. شیطان بهشون گفت شما هیچ کس نمیتونه به شما پیروز بشه، پیروزید بیاید جلو، اینی جارون لکم، من همراهتونم. فلم ما تراعت الفعتان، وقتی این دو گروه هم رسیدن و درگیری شروع شد، نکس هلا علاقبه و قال اینی بری اون عقب نشینی کرد شیطون، گفت نه من نیستم، تو خودت گفتی ما بیایم. اینی ارا مالا تران، من یه چیزی میبینم که شما نمیبینم، من میبینم خدا ملائکش رو آورده پای هری نفر سرباز پیغمبر اکرم، چند تا ملک آورده کنارش، سه تا ملک آورده کنار هر نفر، نیروی هر نفر انقدر زیادتر شده، اونم دو تا ملائکه جنگجو. معلومه ما نمیتونیم. انی ارا مالا ترون، انی اخاف الله، من از خدا میترسم، نابرد من از خدا میترسم، والله شدید العقاب، خدا پدرمو در میاره، من نیستم، من شیطان نیستم، برید بجنگید شما. بدبختا جنگیدن. و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم و من یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. منافقین اینجون با هم گدن میگن اینا به دینشون مینازن، مؤمنینو میبینن مبارزه میکنن، میگن اینا غرور پیدا کردن، میگن بجنگیم بجنگیم بجنگیم، به خاطر اون یه جودینیه که دارن، به دینشون مینازن. خدای متعال میفرماد و من یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. بله باید اینا به دینشون بنازن، چون دین اینها یعنی توکل بر من، و من کسیم که عزیزم و حکیمم، هم سرسختم هم محکمم هم حکیمم، بر اساس حکمت کار میکنم. جنگ با یک فضای دیگری اداره شد. کربلای پنج با یک فضای دیگری اداره شد. من به طراحان عملیات فتح المبین کاری ندارم. طراحان عملیات خیبر به معنای این که این عملیات رو کنیم که یک عملیات بزرگی کرده باشیم، یه پیروزی قابل توجهی به دست آورده باشیم که بعد در تعامل برای پایان جنگ ما دست برتر داشته باشیم، من به سیاست مدارا کاری ندارم، به فرمانده جنگ کاری ندارم، اما به اونی که تو میدان می جنگه کار دارم. اونا که تو عملیات بودن، بچه‌هایی که می‌خواستن برن وارد عملیات خیبر بشن، گردان اماریا صبح اصلا حاج آقا از اونجا رسم شد. قبل از اون همه به هم دیگه میگفتن برادر. یه دفعه بچه ها صبح پا شدن گفتن ما همه خواب دیدیم دیشب محرمیم، و به هم میگفتن حاجی محرمن لبیک اللهم. اونی که کف عملیات خیبر جنگیده لبیک اللهم لبیک گفته، اونی که طراحی کرده برای چیز دیگه، من به اونش کاری ندارم. اون مهمه که کف میدان جنگیده. خدا انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح و نصیب کی کرد؟ نصیب اونه که کف میدانه و او رهبر. که آقای محسن رضایی میگه برید به جنگید، آقای محسن رضایی میگه که من نگرانم، میشه استخاره بکنید؟ امام ناراحت میشه میگه چه استخاره، پاشید برید. اصرار میکنه ایشون دیگه، اصرار که میکنه امام میفهمن خب باشه، حالا میخواید استخاره هم بکنید، بکنید خودتون بکنید، که استخاره میکنن سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا میاد، لینصرک الله. ما خدا رو شکر میکنیم که تو این زمان تو کف میدان علارغم وجود جریان های خلاف مسیر امام، تو کف میدان اون نیرویی که وایساده مقاومت میکنه اون خالصه، نعمتیه. این شهدا نعمتیان، اینو نداشتن. امیرالمؤمنین اینو نداشت، حضرت زهرا اینو نداشت. حضرت زهرا اگر داشت کسی که فقط خدا رو ببینه و بیست مقاومت بکنه، که کسی جرأت نمیکرد بیاد در خانهش آتش بکشه، که اگه حضرت زهرا کسی رو داشت که فقط خدا رو ببینه و نگاهش تو نگاه امیرالمؤمنین باشه، اگر فقط مقداد یه نفر بود، یه نفر، اگر مقداد ده نفر میشد که جرأت میکرد جلوی چشم امیرالمؤمنین سیلی به صورت فاطمه اطهر ناموس در بزنه، مگه ممکنه؟